ما 27% داشتیم نرخ بهره بانکی رو، که یادم تورم حلوش 25% بود، ولی نرخ بهره 27%
آقای
بود.
دکتر مال بیش از در 15 12 سال پیش،
دهه 80 اینجوری بود،
دهه 80 یه دوره
حالا الان سالشو دقیق خاطرم نمیاد. میگم حتی ما اینو هم داشتیم،
نرخ بهره حقیقی مثبت بود، نرخ بهره اسمی از نرخ تورم بیشتر بود.
آره بیشتر بود، سالشو دقیق خاطرم نیست. عرضم به حضور شما که و دولت میخواد تورم رو به یک نوعی مهار کنه، یا حالا به عبارتی میخواد نرخ ارز رو تو بازار آزاد مهار کنه، میاد جذابیت تو بانک ایجاد میکنه، سرمایه مردم بیاد به سمت بانک تا حالا تو بازارهای کاذب حضور پیدا نکنه که اون بتونه مهاری صورت بگیره. خب این نرخ بهره بالا بانک رو مجاب میکنه که از اون سمت هم دولت تکلیف میکنه که میزان تسهیلات بانک به عموم جامعه هم کاهش پیدا کنه. یعنی اینجا دو تا تکلیف داره بانک، هم نرخ بهرت رو ببر بالا، هم از اونور تسهیلات نده تا سرعت گردش پول تو جامعه کاهش پیدا کنه. این یه نکته است. نکته دوم این که وقتی بانک ها به بنگاهداری روی میآورن، ما همین الان نرخ تامین سرمایه خارج از بانک چقدره تو جامعه ما؟ حالا من چون
40 خورده فکر کنم،
حالا بالاتر از این حرفا هم آره بالای 40 خورده ای درصد هست. خب پس شما اگه سرمایه مردم رو بگیری اصلا همون 22% بدی نسبت به نرخ همون 40% که شما میفرمایید تو بازار آزاد، خب این جذابیت داره دیگه. شما همین تسهیلات رو انتقال میدی،
پول ارزان،
آره پول ارزان رو میدی به بنگاه‌های خودت. اینا همه جذابیت هایی هستش که چه بخشش تکلیفیه، چه جذابیت هایی هستش که خودمون داریم. اینا باعث میشه که بانک به بنگاهداری بیشتری روی بیاره، بگه خب من الان تو یک فضای قرار دارم که رقابتی نیست، اگر تو بخش خصوصی کسی بخواد بیاد تامین سرمایه انجام بده خیلی بالاتر از این حرفاست، پس من میام با بنگاهداری روی میآورم و کسب سود میکنم. این یه نکته است. نکته ای که جناب دکتر روحی فرمودن، بحث اول اینکه ما درآمدهای خودمون رو تو بودجه نگاه کنیم و مطابق اون بیایم تراز کنیم بودجه رو، هزینه ها رو خودمون انجام بدیم، به دو تا مسئله خیلی مهم پیش نیاز داره. یکی اینکه ما دولتمون رو بخوایم کوچیک سازی کنیم، شعاری که من بیش از 2-3 دهه میشنوم ولی خیلی به صورت جدی من کوچک سازی دولت رو شاهدش نبودم. همین اخیراً که انتخابات امریکا برگزار شده بود، یه خبر مهمی رو بود شده بود تو دنیا، و اون این که رئیس جمهور پیروز امریکا اومده یک شورایی رو خارج از دولت داره به ریاست ایلان ماسک تشکیل میده برای افزایش بهره‌وری در امریکا. همین الان به لحاظ شاخص بهره‌وری خب ایالات متحده بیکرد بالاترین نرخ رو داره، ولی باز اینا دارن تلاش میکنن برای افزایش بهره‌وری، چیزی که ما هیچ وقت شاهدش نیستیم تو ایران. همش حرف از بهره‌وری میزنیم ولی خب هیچ اقدام عملی صورت نمیگیره. ما متاسفانه بهره‌وریمون پایینه، روش هایی که داریم در پیش گرفتیم چه تو صنعت، چه مثلا الان ما حرف از انقلاب پنجم صنعتی داریم تو دنیا زده میشه، ما همچنان تو انقلاب سوم صنعتی تو ایران گیر کردیم و ارتقا پیدا نکردیم. یکی از دلایلش هم این هستش که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ما دست صاحبینی داره که در اون حوزه تخصص ندارن. یه بخشش همین بانک ها هستن، یه بخشش نهادهای عمومی هستن و اکثرا هم که نگاه میکنیم میبینیم که زیانده هن، علارغم این که هزینه های خیلی زیادی برشون داره میشه، علارغم این که میبینیم که پول ارزان گیرشون میاد و چیزهایی رو در اختیار دارن که بخش خصوصی در اختیار نداره، ابزارهایی در اختیار دارن که بخش خصوصی در اختیار نداره، ولی در انتها اون زیاندهی رو شاهدشیم. چرا؟ به خاطر اینکه یک این که ما سازمان هامون سازمان های بزرگی هن نسبت به اون خروجی که دارن، و دو این که بهره‌وریمون، شاخص بهره‌وریمون به شدت پایینه. راه حل بلند مدتش این استش که ما بخوایم گام های جدی تو این حوزه برداریم. من امید داشتم که این قانون اصلاح قانون بودجه رو که مجلس مصوب کرده بود بخواد تو این اقدام جدی صورت بگیره، ولیکن خب اونم خیلی امید بخش نبود چیزی که تا به حال ما دیدیم، و همچنان جدل بین مجلس و دولت برای افزایش هزینه هاست. ما خیلی این خبرهایی که تو رسانه ها میخونیم جدل واسه افزایش درآمد نمیبینیم، همش جدل ها بین دولت و مجلس بر سر افزایش هزینه هاست، و تا زمانی که ما بر این مدار میچرخیم اوضاع بهتر از این نخواهد بود. همه اینها رو بذارید در کنار شرایط تحریمی که ما هستیم، و هیچ کشوری چنین شرایط رو مثل ما نداره. ما وقتی که تو تحریم تو تنگنا قرار داریم، به جای اینکه تلاش کنیم امروز خودمون رو بتونیم بهتر کنیم، به آینده فروشی روی آوردیم و پولهایی که نداریم رو میخواییم امروز به دست بیاریم، و خلق اون حرفی که ابتدای برنامه شما گفتیم که بحث خلق پول، من تعبیر من خلق پول نیست، خلق بدهیه. ما دائما در حال خلق بدهی هستیم و کجا
خلق پول در واقع بدهی بانک مرکزی دیگه.
آره، خلق بدهی داریم میکنیم.
ما یه دقیقه زمان داریم تا خداحافظی آقای دکتر روحی. من یه جمله آخر آقای دکتر روحی وزارت اقتصاد بشنویم.
آقا من همه شما تشکر میکنم، امروز بحث خوبی بود.
یعنی روزای دیگه بحث خوب نبوده؟
نه امروز تاثر بود دیگه،
امروز خیلی بحث خوب بهتر بود. نکته نداری بگی دیگه در پایان؟
انشالله برنامه هستی.
ممنونم، خوشحال شدم با گفتگو کردم. آقای دکتر بیدانی شما پایین شما رو
من فقط سریع بگم که این نکته که دوستمون فرمودن بحث بهره وری، حالا من سریع میگم، ما اول باید ببینیم که بهره وری برای کی میخوایم. برای مردم میخوایم، اقتصاد مردمی میخوایم، یا بهره وری برای بنگاه ها میخوایم؟ خب بنگاه ها که الان دارن با بهره وری خودشون خیلی هم بهره وری بالایی دارن، هم سودشون به بالاترین حد میرسونن، هم ریسکشون و هزینه هاشون رو به کمترین حد میرسونن، با چشم پوشی از بهره وری برای اقتصاد مردمی و مردم. ما اول باید در واقع جایگاه خودمون رو ببینیم در کجای این معادله قرار داریم. آیا نفع مردم رو فقط میخوایم، یا نفع بنگاه های رو که بانک ها رو میخوایم، یا در واقع یک چیزی بینابین میخوایم؟ و برای بحث بنگاه داریم، من یک جنبندی بکنم، من سه تا نکته به نظرم نکته جنبندی. یکی اینکه باید دولت در واقع اولویتش رو برای ایجاد ثبات مالی در کشور و حفظ ثبات مالی و افزایش ثبات مالی، حالا فرمونش تقریبا فرمون خوبیه، با همین فرمونی که داره میره جلو، مثلا در تو در واقع مهار بازارهای ارز و طلا و اینا بره جلو، بحث مهار تورم، دومی بحث در واقع بهره‌وری که دوستمون فرمودن، بهره‌وری
موسیقی پایینمون داره بخش میشه،
هم برای مردم هم برای بنگاه‌ها، یعنی یه چیزی بینابین، نه فقط برای بنگاه‌ها یا فقط برای مردم. و سوم هم در واقع شورای رقابت با یک تیم تخصصی ورود پیدا کنه، ان شاءالله مشکل رو حل کنه.
ممنونم سوزارم از حضور مهمانان عزیز، و از همه بهتر و بیشتر از شما شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم که برنامه خودتون رو شنیدید. خداحافظی می‌کنم. اما 30,035 در خدمت شما هست، همچنان پیامکاتون رو و نکاتتون رو برای ما بفرستید. روز خوش، خدا نگهدار.
مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی تو توزیع نمیشه خانم مهندس.
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه.
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
دوستان شنونده رادیو گفتگو، همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه این رادیویی از تهران جامع جم. در خدمت شما هستیم با برنامه کوتاه تحت عنوان شغلت چیه؟
کار ما کار چیزی نیم، ما مونده به شخصیت خانواده. حالا کار ما به این کار بدی هم هست، نه کار بدی هم نیست، تو خیلی تو این کار هستن.
شغلت چیه؟ همه ما حداقل یک بار تا حالا خواب و آرامشمون با این صدا به هم ریخته.
سر زور میان داد میزنن کسی خوابیده، بالاخره یا مریض داره، اون خوب نیست. حالا یه جا پاتوق باشه که همه ببرن اونجا بفروشن. بابا همیشه ناراحته، سر زور چون میخوابه پیرمرده، یه دفعه میان داد میزاد میکنم یه باز بابا اینو از خود من.
این رو خود خریداران زایا،
این صدا رو یکی از بچه‌ها خودمون ضبط کرده. یه سری هستن که واقعا خستن از دست ما قبول داریم. یه سری هستن میگه آقا وایسا، شما داد میزنید، تو میگه حداقل تو هر کوچه 2 دقیقه 3 دقیقه وایسا. میگه کسی جنسی داره تا بخواد نواس بپوشه بیاد صدا بزنه، شما رد شدید رفتید. اگه واقعا اومدی جنس بخری، سر هر کوچه 2 دقیقه یه مکسی بزن.
خب ببینید، اینا به هر حال مزاحمتشون خب برای کسایی که توی اون ساعت ممکنه استراحت بکنن و اینا که مشخصه، ولی باید یه ساماندهی بشه به نظرم که اینها، چون زایات تو همه خونه ها هست، کسی که توی خونه زایات فلزی چیزی داره بدون کجا میتونه اینا رو بفروشه، که خود به خود اینا جمع میشه دیگه. طبیعتا هر کسی بخواد برای شغل خودش، برای درآمد خودش، برای بقیه مزاحمت ایجاد کنه، خب اصلا جامعه گره میخوره تو هم. اون هنجارهای اجتماعی رو باید هر کسی رعایت بکنه، طبیعتا همه مشاغل محترمن، ولی این شغل که واقعا آسایش از بقیه بگیرن خیلی از هم کار درستی نیست.
بلندگویی که پاش به سفر خارجی وزیر باز شد.
در شهر اربیل عراق با هجوم به
افشاگر عاشقانه های سریالی شد.
ماشاءالله بمیره ان شاء الله. خدا نکنه این چه حرفی میزنی آخه. ان شاء الله نکنه نایین جون. ان شاء الله ماشاءالله بمیره از دستش راحت بشی.
باز تو خودت لوس کردی برای من.
نایی
شیشه رو
بده بالا، مثل
اینکه صدامون رو دارم میشنوه. سوژه وایرالی سوپرستار سینما شد.
بزن آهنگتو بزن یه بار
بشنوه ببینیم چی رو میگی الان تو این صدا معروفه باشه. وای وای ببین یعنی وای خریدارمشم.
بزن این همه تون همینو پلی میدونم.
آهنگ چلان پانکر پشکه کلر پانکر خریدارم
خریدارم. داداش آهن شدن پنکه بوشیه خرده
اساسه منزل لوازم منزل دهاشوی زرشوی دیگه شباز خریدارم
واقعا اشتباه میدیم مسیر رو یه جا باید بری که احتمالا بوشیه باشه تو خونه خوب شدن
حتی کار به موسیقی رپ کشید و اومد و شکل عروسکی به خودش گرفت.
شما طرف کی پیغام آوردی؟
آقا خانم جون.
آه طرف خانم بله. جونه
گفتش که آقا به بچه ها یعنی همه رو جمع کن اول، بعد بیا اونجا به پسر خاله بگو توی جمع اعلام بکنی بگی بابا اگه امکانش هست بیانگ اهنالا جیرالا زایان زمانانا بیا اگه امکانش هست این کار بکن.
آقای ماجی یعنی چی؟ اون یه بار دیگه بکنی متوجه نشدن
شروش
میگه که بیاین کجا
من خانم جون به من گفت
بله
به پسر خاره بگو
بله
بگو لطف کن علا شیر علا زیان زبا نبیا رو بهشون بگم که اون اگه ممکنه بیان.
چقدر این آبا خاطر انگیز هست آقا.
بله بله
هم آبا که اینشون میگن سه بار ما رو با همی آبا دادن به وانه.
آها با ای آشنایی
در قسمت ضایعاتش
باشه
به همه ضایعات سلام برسو
باشه بزرگیت انالت جیرالت بیا رو میرسونم.
اما خریدار ضایعات قصه ما بی توجه به این حرف ها توکل به خدا کرده.
نگاه بیجا بسم الله هم به خدا نگاه بیجا با روزی بچه همون برسونه. سه روز هست هیچی نیست، یه روز هست 700-800 تومن رو هم حساب کنیم پولی کارگری تش بیشتر هر ما نمیمونه. شغلمون این که داشت نکنیم دیگه بخوا خالی بریم خونه آزاریم دیگه این آزارمون میدن دیگه.
هرچند بقیه فکر کنن میلیاردر و روزی چند صد میلیون در میاره.
بالاخره کاسبی میکنن، ضایعات مردم هم میخوانن به پول میرسونن. خوبه. بهتر از بیکاریه چون. تو سخت کارشون خبریه. کارونا سخته. شاید یه روزی چیزی در نه، یه روزی ببینید 20 میلیون گیرشون میاد. ساختمون وقتی خراب میکنن، آهناشو یه جا میخوانن. خوبه دیگه، درآمدشون خوبه. ما الان کسی رو میشناسم که با همین کار وضعش سه تا خونه شیشتون داره ساخته وضعش هم اول نون خوشی زن میکرد ولی الان وضعش توپ به توپ داره.
غافل از این که سرنوشت اونها رو به این شغل سوق داده.
ما کاری دیگه از دستون در نمیاد. ما الان چند ساله چندین ساله یعنی یه زمان با موتور میچرخیدیم، از موتور فروختیم به ماشین. ما کاری دیگه هم ازمون نمیاد. من پدر و پدرجدم تو این کاره بودن. ما دوست داشتیم درس بخونیم. آره یه کاری بشیم اون تو نشد دیگه. معمولا به این فکر میکنم خدایا یه پولی بیا دست ما، یه رای بذار جلوی ما از این کار خدا وکی راحت بشیم. خودمونم خسته شدیم. آن
جالب اینجاست که با هر کی هم صحبت میکنی از همه چیز گله‌مند.
مردم از ضایعاتی های گله‌مند بودن. این خونه هایی که تغییر کاربری دادن و به عنوان انبار ضایعات دارن استفاده میشن.
دفتر فهم بذار چه گفتم. گفتم مرم شکایت میکنم یا به بهداشت میگم اصلا شرم حیا ندارن، اصلا خواب ندارن. ما از تابستون از بوگندش و مگس و پچست، زمستونش هم از این بدتر.
موضوع انبارهای ضایعات هم به لحاظ قواعد و قوانین محیط زیست، هم به لحاظ قوانین اداره بهداشتی و ضوابط در حقیقت سلامت شهروندان و هم به لحاظ لیست مشاغلی که توسط هیئت وزیران ابلاغ شده جزو مشاغل آلاینده‌ای هست که نمیتواند در سطح محدوده شهر فعالیت کنه و و الزاماً حضورشون در سطح شهر برای شهروندان و برای محیط شهری خطرناک و غیر مجاز هست.
کار حتی به آژانس انرژی اتمی کشید.
در مثلا جایی دیگه رو بازدارت دارن انجام میدن، یه جاییه که مثلا اصلا ضایعاتی فروشی بوده. الان شما نگاه کنید ضایعاتی میاد، ما در همه مرزهای کشور به عنوان سازمان انرژی اتمی مستقلیم و موادی که وارد کشور میشه همه رادیواکتیویتی شما کنترل میکنیم. اگر مواد رادیواکتیو داشته باشه اجازه ورود نمیدیم. خب یه جایی هست به صورت قاچاق خارج از موادی رسمی میاد، همین ضایعات آهنی که مثلا توی کشورهای همسایه هست امریکایی از مهماتی که دارای اورانیوم بوده استفاده کردن. خب اینا میاد میره توی به صورت ضایعاتی ها. اینا اومدن اینجا، اومدن رفتن از باقی مانده اینا نمونه برداری کردن، توش آثار اورانیوم بود. خب شما ببینید چقدر رفت و آمد و تلاش اینا که شما اثبات بکنید که اینجا کسی اینجا اصلا بیابونه، یه جایی که میخواد تأسیسات هسته‌ای باشه که بالاخره یک چارچوبی داره، یه زیر ساختی میخواد، جایی نبوده که متعلقه به دولت باشه، یه جایی بوده مثلا یه محل فروش زایاد، یه جایی بوده اصلا گاوداری بوده.
اما واقعا چقدر خوب میشد هر وقت میخواستیم از کسی گله کنیم به اندازه یه روز خودمون رو توی موقعیت و شغل و شرایط زندگی اون آدم میذاشتیم، از زاویه دید اون هم به داستان و دنیا نگاه میکردیم. اینجوری همه کنار هم با هر شغلی که داریم قدری خوشبخت در بودیم.
همسر ما چون که همون تو این کار هستیم، همسر ما از فامیل خودم هست، علاقه داره.
اساس خونریز انباری خریداری، کابینت آشپزخونه، کوله، گاز، لباسشویی.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خنسا کننده ی سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید. وقت بخیر و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و خیلی سپاسگزاری میکنم از اینکه همچنان موج رادیوی شما روی رادیو گفتگو FM 103.5 دهم مگاهرتز برقرار هست و این همراهی شما با ما انشاءالله تا ساعت 10 شب ادامه پیدا کنه.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره، و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جلمن دست آزمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن، و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1/112. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99، یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع. پویش ایران همده.
دوستان خوب شنونده ی رادیو گفتگو، برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه، برنامه‌هایی است که به خواسته خود شما